از اول با دست خالی شروع کردیم. سرمایه اندکی داشتیم.
اینجا بالای فکر کنم 100 درجه حرارته. با عشق راه انداختن خط تولید،
اشتغال آفرینی بر بنیان دانش.
یه حس خوبی داره چون یه قصیری در بومی سازی کردیم و داری خودمون تولید می‌کنیم.
ما با توکل و عزم راسخ میمانیم بر بلندای همت.
تحت فشار اقتصادی بودیم، تحت تحریم‌های اقتصادی بودیم، تونستیم که باز هم دستاوردهای خوبی داشته باشیم.
جهان به تلاش ما پاسخ می‌دهد. تلاشی با رغبت، پر قیمت و بی‌منت بر بلندای همت.
نام خدا رمز نیرو گرفتن برای قدم برداشتن بر بلندای همت. به نام خدا. دکتر مهدی کریمی تپشی هستم، کارآفرین برتر جهان اسلام. امروز افتخار این رو دارم میزبان شما باشم در برنامه بر بلندای همت. ما رو از رادیو تهران میشنوید. درود به کارآفرین هایی که با ایده های تازه شون و با تلاش بی‌وقفه و خستگی ناپذیرشون بانی رونق و آبادانی این سرزمین دوست داشتنی میشن. بر بلندای همت فرصتیه برای گفتگو با تولید کننده ها و کارآفرین های ایرانی. در این برنامه از سختی ها و شیرینی های مسیر تولید و کارآفرینی میگیم و میشنویم. سپاس از همراهی همه شما خوبان.
خواست و اراده محکم یعنی با جرأت قدم برداشتن، یعنی عزم راسخ برای ریسک و موفقیت. ما دانش را چاشنی تولید می‌کنیم و سرود عزت و استقلال می‌خوانیم بر بلندای همت.
اقتصاد قوام جامعه است. اقتصاد ستون بنای عزت هر ملتیه. اقتصاد زیربنای خانه سربلندیه. اقتصاد پایه رشد و بالندگی جامعه است. مسیر رشد و پیشرفت ایران رو وقتی درست میریم که اقتصادمون تولید محور و دانش بنیان و متکی به ظرفیت‌های بومیمون باشه. تلاش در مسیر چنین اقتصادی یک جهاد مقدسه.
بخشی از آنچه در قسمت قبل شنیدیم.
با یکی دیگه از برنامه‌های بر بلندای همت در خدمت شما عزیزان و خوبان هستیم. امروز یکی از میتونم بگم هم کارآفرینان خوب ما و یکی از مدیران ملی ما در استودیو بر بلندای همت حضور دارن، جناب آقای دکتر علی آبادی، استاد تمام دانشگاه تهران و مدیر عامل گروه مبنا.
پس از جنگ در واقع ضرورت تأسیسش احساس شد به خاطر اهمیتی که از صنعت برق در واقع در جنگ به باور مدیران رسید که برق بر کالای بسیار مهمی است. می‌دونید ما قبل از انقلاب در این صنعت به شدت وابسته بودیم. بعد از اینکه انقلاب پیروز شد تقریبا همه کارشناسان خارجی که تو این صنعت بودن و کار می‌کردن و کار ما را اداره می‌کردن از کشور خارج شدن و ما فهمیدیم که این در واقع کالای زیر ساختی و اساسی رو باید به سمت خود اتکایی حرکت بکنیم. توانستیم امروز با عنوان یکی از 5 شرکت بزرگ جهانی در واقع نام خودمون ثبت کنیم. رتبه ما از سال 2015 تا حالا همیشه یا سوم بوده یا چهارم. مهمترین کالایی که به نظرم میشه اسم برد در حوزه نیروگاهی توربین گاز هست، توربین بخار هست، جنراتور، سیستم کنترل، همه سیستم های جانبی وابسته به نیروگاه و در پالایشگاه و در حوزه انرژی، انواع بویلر، انواع قطعات و اجزا برای همه توربین هایی که تو کشور ما الان نصب شدن و ما به دلیل تحریم خب تامین اونها برای کشور ممکن نبوده، ما سعی کردیم اونها رو همه رو تولید کنیم و تامین کنیم. در حوزه ریلی ما در بخش حمل و نقل ریلی امروز یکی از پیشگامان هستیم، در ساخت لوکوموتیو، در ساخت واگن کاملا خود اتکا هستیم، در تجهیزات وابسته به حوزه انرژی اهم از نیروگاه تجدیدپذیر و بخش نفت و گاز، اعتماد نزدیک به 200 کالای راهبردی داریم که به دنیا صادر میکنیم. یعنی در تراز جهانی داریم اینا رو میفروشیم، کالای بسیار پیشرفته مثل توربین گاز که عرض کردم یکی از افتخارآمیزترین مصنوعات بشر است و در دنیا به عدد انگشتان یک دست برای توربینای بزرگ ما سازنده نداریم که ما سازنده هستیم.
امروز ما در استودیو یک کارآفرین ملی دیگر رو هم در کنارمون داریم، جناب آقای مهندس کاظمی، مدیر عامل شرکت نیروگاهی کرمانیان هستن.
نیروگاه که شرکت کرمانیان در واقع انجام دادن، واقعیتش واحد اول گازی ما در حدود 14 ماه، تمام کسانی که در واقع با صنعت برق آشنا هستن، ما واقعا حتی هیچ فعالیت قبل از شروع اصلا نداشتیم. یعنی دقیقا از روزی که ما زمین رو تحویل دادیم تا روزی که واحد اولین واحد گازی مستنگ رو شد 14 ماه. یک ماه
بعدش
بعد 10 کیلومتری سیرجان، نیروگاه سیخ ترکیبی در واقع سمنگان سیرجان،
جناب آقای دکتر علی آبادی، چرا هر کسی بخواد تو ایران نیروگاه بسازه باید شما مجوزش رو بدین؟
ما مجوز بدیم؟
بله.
ببینید، ما امروز تو دانشگاه ها بچه‌هامون رو وقتی نگاه میکنیم نگران دانشجو شدن نیستن، چون انقدر دانشگاه ساختیم به لطف خدا، حالا همین این ناترازی که فرمودن اون طرف بیشتر شده، یه خود اوور شده. ما مثلا، من عضو شورای گسترش آموزش عالی هم هستم، الان ما خیلی از رشته ها رو داریم که اصلا متقاضی نداره، اصلا سهمش پر نمیشه. یعنی تقریبا اگه کسی هر کی ثبت نام بکنه میره دانشگاه و اون رشته رو انتخاب بکنه، نه اینکه ثبت نام بکنه اون رشته رو انتخاب نکنه، این اشتباه نشه، بعد اون رشته رو انتخاب بکنه، میگه بعد بلیط بخت از میره بخره تا برنده بشه. تو بعضی رشته ها نه، هنوز رقابت هست و ظرفیت کافی نیست، که البته به نظر من باید هم همینطوری باشد، ولی در شغل اینجوری نیست. بعد که افراد فارغ التحصیل میشن شغل ندارن. تمام دغدغه ما ایجاد شغل. ما در بحث داخلی سازی در مپنا اولین استراتژی که انتخاب کردیم بود که گلوگاه ها رو باید رفع بکنیم، یعنی هیچ کالایی نباشد که این کالا مثلا گلوگاه به ما نمیدن و ما نتونیم تولید بکنیم داشته باشیمش. گفتیم بریم اینو بسازیم. استراتژی بعدی ما این شد که نه، حالا کالاهایی که اگه بسازیم در اقتصادش نفع میبریم، یعنی اقتصادی ان، مثلا به ما میفروشن 2 دلار میسازیم در میاد برامون 1 دلار، خب بریم اینو بسازیم. یا مثلا 1 دلار نه 2 دلار میفروشن ما، مثلا 1.5 دلار در میاد، اینا بریم بسازیم. امروز استراتژی ما در گروه مبنای که هر کالایی که شغل ایجاد میکنه و ما میتونیم بسازیم بریم بسازیم، ولو اینکه در اقتصادش، نه اینکه اقتصادی نباشه، لازم نیست خیلی سود بکنیم، همون که به همون قیمت هم در بیاریم خوبه، بریم این کارو بکنیم. من فکر میکنم که بی‌انصافی است که جوانان کشور بیکار باشن، بعد ما بریم کالایی که میتونیم خودمون بسازیم رو، حالا میخواد کفش باشه، میخواد پیرهن باشه، میخواد نمیدونم هر چی باشه،
بله،
کالایی که میتونیم همون نیاز رو، نه اینکه کالای بی‌کیفیت تولید میکنیم، نه، ما معتقد نیستیم کالای بی‌کیفیت باید بفروشیم. کالا در تراز جهانی، در مقیاس جهانی، با همه استانداردها اگه میتونیم بسازیم، برای چی باید بریم از خارج بیاریم؟ ما متعرض این هستیم، نه اینکه ما چیکاره ایم، ما مسئول، ما این شرکتی هستیم که در خارج از در واقع مجموعه حاکمیت به عنوان شرکت بورسی، با این شرکت سهامی عام هستیم. این شرکت انتظارش این هستش که یه کاری کنه که کارگراش کار کنن. من وقتی دارم واگن تولید میکنم و واگنای من الان کسی مثلا واگن بر مقیاس جهانی، یعنی با مقایسه بکنیم با نمونه خارجی، بریم صادر میکنیم این واگن و حالا بریم همین رو بخریم از خارج، ما با این اونم در حدی که میتونیم طرح کنیم، و این سیاست رهبری، سیاست کشور هست، سیاست مقامات ارشد کشور هست، و من معتقدم که باید این سیاست دنبال بشه. به عنوان کارشناس عرض میکنم باید برای بچه‌هامون کار درست کنیم.
امیدوار هستیم که این صحبت‌های خوبی که شما داشتین بتونه در آینده بیشتر در مبنا اشتغالزایی بیشتر از امروز رو داشته باشیم. آقای دکتر، خیلی سوالات زیاده، خیلی درخواست در رابطه با خودروی برقی و اتوبوس‌های برقی و واگن‌های برقی هستش. ما مردم براشون این صحبت‌ها خیلی جذابیت داره. و چطور میشه پا رو فراتر از گفتار کرد و بتونیم واقعا یه وعده بدیم، بگیم مثلا از 2 سال دیگه، 1 سال دیگه مردم میتونن واقعا ملموس این صنعت پاک رو به صورت داشته باشن؟
ببینید آقای دکتر، من خدمت شما عرض کنم که واقعیت این هستش که ما چه بخواهیم و چه نخواهیم باید به این سمت حرکت بکنیم.
بله،
اصلا تو این تردیدی نیست.
ربطی به این که ما داره انرژی زیادی هم هستیم نیست.
نداره. ببینید نگاه کنید، الان اساسا عالم بیشتر از این برای تولید دیوکسید کربن ظرفیت ندارد. باید بریم به سمت کاهش تولید دیوکسید کربن. ما البته سهممون در مقایسه با دنیا خیلی کمه، ولی در مقایسه نسبی زیاده. یعنی عدد جمعیت رو نگاه بکنیم، ما داریم در واقع برها سهم قابل توجهی تولید میکنیم، اما در مقایسه با امریکا، در مقایسه با چین، در مقایسه با روسیه، در مقایسه با اروپا، اصلا ما سهممون بسیار ناچیزه. ولی خب به هر حال ما هم سهمی داریم. علی عالم به این نتیجه رسیده که بره به سمت روشایی که در واقع دیوکسید کربن تولید نمیکنن، CO2 تولید نمیکنن. خب پس خودرو برقی یک چیزیه که لابد. دو، خودروهای آینده اینا اساسا خودران خواهند شد. خودروهای آینده به هم متصل خواهند بود. اینا همه اتفاقایی هستش که داره میفته. هوشمندسازی داره میاد. اینداستری 4 به قول معروف، یا انقلاب صنعتی 4 و انقلاب صنعتی 5 در راه نزدیکه. مثل قبلا نیست که 100 سال طول بکشه. خیلی زود داره میاد. همین الان آمده. شما یه نگاه بکنید به اطراف خودمون، میبینیم کشورهای همسایه ما رسیده، به مرزای ما آمده. الان تو ترکیه خودرو برقی داره میسازه. پس این یک راهی است که بی بازگشت، حتما باید رفت، اصلا چاره‌ای جز این نیست. به لحاظ اقتصادی هم کاملا توجیه پذیره. امروز برای هر 100 کیلومتر پیمایش با برق 15 کیلووات ساعت برق میخواد که اگه با خورشید تامینش کنی میشه 1 دلار. و برای هر 100 کیلومتر پیمایش با بهترین ماشین بین مثلا فرض 6 در مقیاس دارم میگم، با اون ماشین 15 کیلوواتی، ماشین بزرگه، همون ماشین اگه بخواد با بنزین بره باید 8 تا 10 لیتر بنزین مصرف کنه.
بله.
حالا ببینید قیمت بنزین 1 دلار خوب خلیج فارس الان حدوداً، خب میشه 8 دلار. خب با مقایسه 1 دلار 1/8. اگر با اروپا حساب بکنیم که بیشتر، با ترکیه حساب کنیم قیمت بنزین خیلی گرونه دیگه اونجا.
بله.
این خیلی بیشتره. پس هم اقتصادی است، هم به لحاظ زیست محیطی یک در واقع ضرورت هست. حالا ما کجا هستیم؟ به زرس قاطع و صادقانه عرض میکنم به مردم شریف، ما امروز در لبه فناوری قرار داریم. ما ماشینای این ویل درایو ساختیم با موتور خودمون. ماشینای نیر دویل ساختیم، یعنی منظورم که موتور در داخل چرخ، موتور نزدیک چرخ و موتور به صورت مرکزی، و ثابت کردیم که این توانایی و این فناوری رو داریم. الان هم داریم کارخونه باتری سازی میسازیم که باتریش هم خودمون بسازیم. به زودی اگر چنانچه خودرو برن به سمت هایبرید شدن، یعنی برن به سمت دوگانه شدن در انرژی، یعنی ذخیره انرژیشون هم هیدروژن بشه، داریم تو این زمینه هم کار میکنیم. مطمئنم هستیم به دنیا خواهیم رسید، یعنی فاصله نداریم. خب بعد زمیناشو فراهم کرد دیگه. من میخوام بگم این که حالا یه عده‌ای در صنایع خودروسازی نگران باشن که آقا کسب و کارشون به هم می‌ریزه، نه، من معتقدم اونا باید تغییر کسب و کار بدن، باید بیان تو این حوزه. اینی که یه عده مثلا در پمپ بنزینا نگران باشن کسب و کارشون چی میشه، نه، اونا هم باید بدونن که حالا میان تو این حوزه، یه تغییر حوزه میدن و بعد اون ثروت برای مردم میماند. یادتون باشه اون بنزین و اون گاز مواد اولیه هستن برای بسیاری کالاها.
صنایع پتروشیمی
عرض میکنم مواد اولیه هستن برای بسیاری کالاهای دیگه و هم پتروشیمی که حضرت عالی اشاره فرمودید. آقای دکتر، من فکر میکنم چاره جز این نیست. ما لابد از این هستیم که به این مسیر بریم. میفرمایید کی؟ ما امروز آماده هستیم. باید خودمون رو به لحاظ مقررات آماده کنیم. اداره استاندارد زحماتی دارن میکشن، باید بیشتر تلاش بکنن که
در تعامل هستیم با اداره استاندارد.
بله، داریم کار میکنیم. خوشبختانه داریم به نتایج خوبی هم میرسیم، نزدیک میشیم. البته قدیم مسیرمون کند و طولانی بود، ولی انشالله که به زودی از این مسیر از چیزا عبور کنیم.
با مدیریت جدید استاندارد بتونیم.
بله، مدیریت جدید استاندارد همراهی میکنن. انشالله که این همراهی منجر به نتیجه بشه.
چون دغدغه‌ای با شرکت‌های خودروسازی از زمانی که اومدن داشتن. با ایشون هم خب ما داشتیم صحبت کردیم، ایشون هم خیلی واقعا معترض به این مقاومتی هستش که شرکت‌های خودروسازی دارن.
بله، البته ببینید بپذیریم که این مقاومت‌ها یه خودش طبیعیه، یه خودش غیر طبیعیه.
بله،
ما باید اون بچه طبیعیش رو توجیه کنیم و دارین سعی اصلاح بکنیم، بچه دیگه‌ش هم باید بالاخره ازش بگذریم.
بله،
یعنی باید دست بردارن. من فکر میکنم امروز خودروسازهای ما متمایل هستن. ما الان با اغلب خودروسازها موافقت نامه امضا کردیم، با بعضی از اونها قرارداد داریم و الان نمونه هایی رو داریم با هم میسازیم و انشالله به زودی عرضه خواهد شد. مبنا بنا نداره که بیاد پا تو کفش خود رو سازا بکنه. ما میخوایم خود رو سازا رو پشتیبانی بکنیم.
بعد تغییره ببینید، یه تغییر نگرش اول باید به وجود بیاد، بعد تغییر کار. ما نیاز به این فرهنگ سازی داریم، این مقاومت رو از بین ببریم. اتفاقا مبنا میتونه اینجا یک کاتالیزور بسیار خوبی باشه.
ببین بزرگترین کاری که مبنا
کرده خیر بشه در نهایت این کار.
آقای دکتر بزرگترین کاری که مبنا کرده، عذرخواهی میکنم میون کلام شما اومدم، زیر ساخته. ببینید ما الان در زیر ساخت به زرس قاطع عرض میکنم،
بله،
ما در زیر ساخت داریم صادر میکنیم. ما زیر ساخت رو در کلاس جهانی و با کیفیت مطلوب امروز در کشور داریم، دانشش رو داریم، توان ساختش رو داریم، الان هم داریم نصب میکنیم. من اینجا باید یه گله کوچیک بکنم. به هر حال ما انتظار داشتیم که دست ما رو بگیرن، بگن حالا خب بیا برو تو زیر، ما میخرم ازت، برو نصب کن. ما داریم با پول خودمون داریم نصب میکنیم زیر ساخت رو، به این امید که انشالله بعداً از محل فروش برق بتونیم جبران کنیم. حالا کی خدا میدونه، ولی در هر حال باید زیر ساخت باشه. چون این دستور از مقامات ارشد کشور بود، مپنا حاضر شد که این کار انجام بده و الان عرض کردم نزدیک 60 ایسکا آماده شده و به زودی این عدد به 100 ایسکا خواهد رسید.
هر چه زودتر تعدادش
و تقریبا شما در همه خیابونا در آینده ان شاء الله ایسکا شارژ برقی خواهید دید.
خبر خوبی هستش که
این خیلی مهمه.
نظرم
خیلی مهمه.
این کشورهای همسایه، کشورهای عربی وارد کننده این تکنولوژی هستن.
ما دارم میگم، من دارم میگم ما داریم به اینا میفروشیم.
ولی در کشور خودمون نتونستیم.
ببینید چرا، چون اونجا بنزین گرونه.
خب یه درد واقعا. یه درد و مطمئنا برنامه بر بلندای همت دستن در کار میشنون ما رو و امیدوارم که واقعا رسیدگی کنن. آقای مهندس کاظمی نظر شما چیه؟
من این موردی که شما فرمودیم دوست داشتم در واقع یه گذری بزنم به این که انرژی الکتریکی و برق نه تنها خودش به عنوان یک صنعت حالا هم اشتغال خاص خودش رو ایجاد میکنه، هم فناوری و در واقع دانش خودش رو داره، بلکه یک صنعت زیر ساخت و زیر بناییه. یعنی اگر شما در واقع بحث در واقع تامین انرژی الکتریکی به اندازه کافی رو ما داشته باشیم، اصلا چرخنده و محور اصلی بقیه صنایع خواهد بود. این قضیه در واقع نه تنها، یعنی میخوام بگم که اگر مشکلاتش حل بشه خود صنعت برق در واقع به اون شکوفایی خواهد رسید و حتی در واقع توی بحث صادراتش و اقتصاد کشور اون اثر رو خواهد گذاشت، بلکه تو بقیه صنایع، یعنی در واقع اون بعجت عدم و نفی که صنایع بعدن مدعیش هستن و از بین خواهد رفت، زمینه برای سرمایه گذاری و ایجاد بقیه صنایع رو در واقع به وجود خواهد آورد. مضاف بر این که در واقع الان واحدهایی که داره توی کشور و توسط در واقع گروه مپنا تولید میشه، اگر ما میانگینش رو بگیریم، حالا در بحث کلاس F شما خیلی نمیخوام تاکید کنم، اما اون چیزی که کاملا در واقع توانایی و امکان مهندسیش در واقع توی کشور فراهم شده، ما نیروگاه‌های در واقع بالای 50% راندمان رو میتونیم داشته باشیم. اگر این جایگزینی اصلا صورت بگیره، ما به جای گاز خانگی در واقع اصلا به سمتی بریم که کشور اصلا از انرژی الکتریکی استفاده کنه. یعنی این قضیه که در واقع تو خودروها هست، توی اون بخش هم هست، اصلا خود زیر ساختی که برای انتقال گاز استفاده شده، مثلا برای آب آشامیدنی، آب بهداشتی استفاده بشه، اینها در واقع اصلا میانگین راندمان در واقع سوخت گاز توی کشور من فکر میکنم زیر 10%. این 10% هم من بالاشو گفتم.
بله.
اگر این اتفاق بیفته و ما در واقع با یک راندمانی که 50% حداقل در واقع امکان تولیدو داره و تمام دنیا هم به حضرت انرژی الکتریکی رو به عنوان یک انرژی پاک میشناسن، این که در واقع توی تولیدش ما باید یک کارهای انجام بدیم و بخشی از در واقع نیروگاه‌های فرسوده رو شاید اصلا باید از مدار خارج کنیم، این کار انجام بشه و امکان در واقع توسعه و رشد این طرف رو فراهم کنیم، به نظر من هم قدمیه به سمت پیشرفت و در واقع اقتصاد کشور و قدم اساسی خواهد بود در راستای توسعه پایدار کشور.
خیلی متشکرم توضیحات شما.
پرتلاش و با اراده در مسیر تولید و اشتغال بر بلندای همت.
اگر بتوانیم ما به توفیق الهی و با اراده و عزم راسخ ملت و با تلاش مسئولان مسئله تولید داخلی را رونق ببخشیم، بدون تردید بخش عمده‌ای از تلاش‌های دشمن ناکام خواهد شد.
جناب آقای دکتر علی عبادی، هزینه انرژی در ایران به نظرتون عادلانه هستش الان؟
ببینید یه چیز خیلی مهمی رو آقای مازکازمی فرمودن. من خب اول اینو بگم بعد اون رو تو.
بله بفرمایید.
ببینید یکی از مهم
در اختیار شما هست.
نگاه کنید یکی از مهمترین مسائل صنعت برق کشور این هستش که منحنی بار ما یک منحنی در واقع متوازن نیست. یعنی ما ساعتی از شبانه روز داریم که نیروگاهمون رو مجبور به خاموش بکنیم یا بیاریم بارشون رو پایین. در ایام سال که این خیلی زیاد، مثلا شما 90,000 مگاوات نیروگاه دارید، برخی از ایام سال میتونید 80,000 مگاوات نیرو برق تولید بکنید، ولی مثلا یا مصرف ندارید. یا ایامی از سال هست که مصرف دارید، حالا یا مثلا با آب ندارید تو نیروگاه برقابی، یا سوخت ندارید این طرف، یا اینکه به خاطر گرما واحدا دیرید شدن، یعنی منظورم افت تولید پیدا کردن یا انتقالامون افت تولید پیدا کرده. اگه ما بتونیم مصرف رو، منحنی مصرف رو اصلاح بکنیم و یک متوازن بکنیم، به نظر من بهره‌وری رو دو چند برابر افزایش دادیم. این یک نکته خیلی خیلی مهم است. خودروهای برقی میتونن این کارو بکنن. یعنی شما میتونید در ساعاتی از شبانه روز که برق زیاد دارید، ماشینا مصرف کننده بشن و توی ساعتی میتونن به شبکه بدن. یعنی اینا میدونن اینا در واقع همزمان هم توان دارن امکان دارن که از شبکه برق بگیرن، هم میتونن به شبکه کمک کنن برق به شبکه بدن. مثلا خونه شما اگه برق میره، میتونید برقتون رو با ماشینتون میتونید دو روز خونه شما رو برقدار نگه داره.
بله.
البته تابع این که چی مصرف بکنید، شاید بیشتر هم بتونید نگه دارید. مثلا 50 کیلووات ساعت برق داشته باشید، شما میتونید دو روز به راحتی همه سیستماتون استفاده بشن. به نظر من از این جهت مزیت‌های بسیاری است. اما سوال شما در خصوص این که آیا انرژی، منظورتون اقتصاد انرژی بود، اقتصاد برق بود. ببینید اقتصاد برق ما خوب نیست، از اول هم خوب نبوده.
میشد خوب باشه، چرا این اتفاق نیفتاد؟ اتفاق خوب،
ببینید من فکر میکنم که یک اشتباهی از ابتدا، نه فقط تو کشور ما، تو تقریبا همه کشورهایی که نفتی بودن این اشتباه اتفاق افتاده که گفتن ما که نفت خودمون داریم، خب باید مجانی تقسیم بکنیم. عیبی نداره مجانی ارزشش رو تقسیم بکنیم، نه اینکه مجانی تلفش بکنیم یا نابرابر. الان مثلا سطح بهره‌مندی مردم از این که یکسان نیست، یکی ماشین نداره، دوچرخه هم نداره، یکی 5 تا ماشین داره، بعد میریم کارت سوخ میدیم به اون که 5 تا ماشین داره، با اونی که کارت ماشین نداره کارت سوخ نمیدیم که او داره از این یاران استفاده میکنه. اونی که بیشتر، هر کی بیشتر داره مصرف میکنه بیشتر از یاران استفاده میکنه، هر کی از که نداره که نداره. من فکر میکنم که اگر ارزش انرژی رو بخوایم واقعی بکنیم، اولا باید توزیع این ارزش رو روش خورده رو عدالتش خود کار کنیم و بعد اینکه ارزشش رو واقعی کنیم. ببین مثلا اگر به شما بگن آقا برق مصرف نکن، برق ازت میخریم کیلووات 100 تومان، به نفع شما نیست که مصرف نکنید. اما اگه بگن آقا برق اگه مصرف نکردی من کیلووات 8 سنت ازت میخرم، مثلا کیلووات 10 سنت ازت میخرم، چون میتونم 10 سنت صادر کنم. تازه اون برق 400 کیلووولت، این برقی که به شما میدم برق 400 ولته، این برق برق بسیار گران قیمت تری است، چون در خونه شماست، تلفات و انتقال و افت ولتاژ همه چیز توی ایستگاه‌های مختلف، مثلا توی پست‌های مختلف رد شده. مثلا میگه آقای بنزین مصرف نکردی، بنزین ازت میخرم کلی، مثلا لیتر 1 دلار ازت میخرم. نه اینکه بگن آقا بنزین مصرف نکردی، لیتر 3 تومن میخرم. خب من برای چی 3 تومن؟ خب من با ماشین برم به نفع خودم مصرف میکنم، برش بدم به شما. اما اگه بفروشم لیتر 1 دلار، میبینم من مثلا امروز 10 لیتر سهمیه داشتم، 10 دلار اینجوری 10 دلار من میتونم روز منو کاملا اداره میکنه، خیلی خوب. خب من فکر میکنم که واقعیت اینه که ما باید تو این بخش، تو اقتصاد انرژی به خصوص، نه فقط اقتصاد آب. الان شما برید تو حمام بشینید همینجا آب مصرف کنید، خب خیلی هم خوبه، کیفشو ببرید، چون آب مجانیه تقریبا، قیمتی نداره. اما اگه بدونید که اگه مصرف نکردید میتونید یک منفعتی به وجود بیارید. الان قیمت یه متر مکعب آب در دنیا تولیدش 1 دلاره، تولیدش 1 دلاره، رسوندنش در مدار خون مردم تا 3 دلار مشروعت بیشتر هم بشه. اگه بدونیم اینقدر میارزه، خب مصرف نمی‌کنیم، بگیم آقا اینو بدیم به جایی که میتونه از این مثلا یک ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنه،
بهره برداری بهتری داشته باشه.
به نظر من باید بریم به سمت افزایش بهره وری. حالا از ایتالیا هم استاد این بخش هستید، من فکر می‌کنم بهره وری امروز مهمتر از یعنی افیشنسی به اندازه پروداکتیویتی اهمیت نداره.
حرکت به سوی توسعه پایدار، بر بلندای همت.
ما تقریبا به پایان برنامه‌مون به زمان پایانی داریم نزدیک میشیم. ما خب با توجه به سنت این برنامه همیشه سوال پایانی من که یک درخواست دارم که هم جمع‌بندی کنید موارد گفته شده رو و همین که یک پیام میخوام برای جوانها داشته باشید.
امروز به نظر من هدف همه دشمنان این کشور هست و اون ناامیدی. تمام آهاد مردم، تمام پدرها باید تلاش بکنن، همه مردم باید تلاش کنن که نه فقط در جوانها، در کل کشور امید ایجاد کنن. وقتی امید ایجاد شد شکوفایی رخ میده.
بله،
امید که میاد خودباوری، البته خودش امیدآفرین هست. به نظر من باید باور کنیم که ما توانایی داریم، باور کنیم که میتوانیم مشکلاتمون رو خودمون حل بکنیم، باید دست به دست هم بدیم، باید باور کنیم که ظرفیت‌های بسیار خوبی داریم. این مثالی که ما گفتیم هدفش فقط همین بود.
بله،
من نمی‌خواستم پوز بدم بگم ما چه کار خوبی کردیم، می‌خواستم بگم ببین میشه کار کرد.
بله، به عنوان الگو باید صحبت بشه.
من به عنوان معلم عرض می‌کنم به تمام کسانی که صدای بنده حقیر رو می‌شنون، دارم عرض می‌کنم به خدای لاشریک، هر مسئله‌ای رو که عمیق چند بار خوندم راه حلش رو توش پیدا کردم. راه حل مسائل تو خود مسائله، مسئله رو که خوب بشناسی راه حلش رو پیدا کردی، برای اینکه خداوند این ظرفیت رو در ما گذاشته که بتونیم مسائل حل بکنیم. امروز همه باید تلاش بکنن که آینده کشور رو بسازن. امروز چالش اصلی کشور به نظر من آب هست. باید به سمت تولید آب و خلق آب و استفاده بهینه از آب و بازچرخانی آب و همه کارهای خوبی که تو این حوزه باید بشه که نمیشه تو این وقت کوتاه گفت، باید به نظر من همه به این سمت حرکت بکنیم و تلاش بکنیم. باید به سمت حل مشکلات جدی کشور باشیم، خودمون به دست خودمون، نگاه به بیگانه نداشته باشیم. هیچ بیگانه‌ای دلش برای من شما نسوخته. بله، هیچ بیگانه. ما خودمون باید مسائل خودمون رو.
جناب آقای کاظمی، شما اگر ممکنه پیام برای جوان‌ها خیلی کوتاه اگه باشه ممنون میشم. بفرمایید.
سعی می‌کنم کوتاه بگم خدمتتون. به عنوان جمع‌بندی از این نشستی که در خدمتتون بودیم، من فکر می‌کنم که در واقع سمت و سوش در واقع به عنوان یک کار زیر ساخت و زیربناییه و حالا من در حدی نیستم که البته بخوام برای جوانان پیامی داشته باشم، اما فقط به عنوان تجربه خودم میگم که آن چیزی که در واقع کشور را نجات خواهد داد رشد اقتصادی و در واقع درآمد ناخالص کشوره و هیچ چیزی در واقع، یعنی تمام اقتصاددانهای دنیا معتقدن که این میسر نمیشود مگر از راه تولید، از بستر تولید.
بله،
یعنی تمرکز بر تولید و در واقع افزایش تولید کشور این قضیه رو فراهم خواهد آورد. و برای این که ما در واقع بتونیم این تغییر رو ایجاد کنیم، من میگم که برای تغییر هر پدیده، برای اصلاح هر پدیده، شناخت اون پدیده اولین قدمیه که باید برداشته بشه و آینده‌ای که براش متصور خواهیم بود و تصویر بله کنیم و تعریفش کنیم و این مسیر رو برنامه‌ریزی کنیم. ایشالله که همه جوانان کشور موفق و پیروز باشند.
متشکرم از شما. به پایان برنامه رسیدیم. امروز در خدمت جناب آقای دکتر علی آبادی، استاد تمام دانشگاه تهران و مدیر عامل گروه مفنا بودیم که تشکر میکنیم از حضورشون، و همچنین جناب آقای مهندس کاظمی، مدیر عامل شرکت نیروگاهی کرمانیان. تشکر میکنیم از همه شما خوبان و همراهان همیشگی برنامه بر بلندای همت و همگی شما عزیزان رو به خدای بزرگ و منان میسپاریم. خدای یارو نگهدارتون.
نام وطن منظومه امید ما شد،
بر بلندای همت
حرکت از نو، همت از نو، عشق از نو، برکت از نو. ما با تو میسازیم یک دنیای بهتر، یک سرزمین از عشق، یک فردای بهتر.
درود بر شما و امیدوارم حالتون خوب باشه. با نام خدا، شروع میکنم. مصطفی توانگر هستم با بخش سوم برنامه‌های رادیو تهران تا حوالی ساعت 6 صبح در کنار گوش جان شما مینشینم، همراه با عوامل محترم پخش رادیو تهران، و امیدوارم در این لحظه به لحظه که با هم همراهیم، لحظه هامون سرشار از آرامش و نفس هامون با خیال راحت برو بیاد انشالله، و خاطر جمع باشیم که خدایی هست که حواسش به همه ما هست. ساعت 22 است و از شما دعوت میکنم که اولین برنامه بخش سوم برنامه